بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم جميعا صلاة نامية زاكية. گرچه حالم مقتضی نبود، آمدم که انشاءالله بر روحم بر جسمم از حضور برادران شاگردان حضرت بقیت الله، شاگردان مکتب قرآن و اسلام، تشفی حاصل کنم. امروز دیروز عید بود، عید تولد امام هادی علیه السلام، که هر امامی متولد شود اهل آسمان اون روز را عید میگیرند. به عید بزرگ است پیشون، اونها اهل بیت را خوب میشناسند. اهل زمین هم اجمالاً برخی میفهمند و عید میگیرند، که علامت مظلومیت این خاندان است. فردا هم عید است، عید رسمی اسلام، عید جمعه. پس فردا هم عید اکبر الهی است، که بالاتر از او عیدی در اسلام نیست. بر طبق تصریح برخی از روایات، اولین عید در اسلام عید قدیر، بعد روز جمعه است، بعد عید فطر است و بعد عید اضحی است. اینها بعد به عید بزرگ هست. مناسب بود که امروز چند کلمه راجع به اهل بیت علیهم السلام حرف بزنیم، به استمداد از ارواح اونها بکنیم، به اعتراف کنیم ما که معتقدیم به اهل بیت علیهم السلام، هنوز ما اونها را خوب نشناختیم، به مقام اونها مطلع نشدیم. هنوز خیلی مسافت طویله داره تا برسیم به اونجا که اجمالاً از مقام اونها اون مقدار که بشر قدرت داره بشناسه بشناسیم. مثل مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی مثلا، اونا را بشناسیم، که از اشعارش معلوم میشد به این که یک عالم معرفت اهل البیت در او بوده، که از برخی از اشعارش مقداری از اون تجلی میکنه. ما بشناسیم اونها را، و حوزه های علمیه در درجه اول پس از مسئله توحید و رسالت، مسئله ولایت را باید اهمیت بدن. ویژگی ما مسئله ولایته، امتیاز ما مسئله ولایته، و شناخت این 12 انسان والاست. و اگر ما این معرفت را نداشته باشیم خیلی کم حظیم. امروز در برخی از کشورها، خاص کشور حجاز، که انسان نباید خیلی سعودی سعودی بگه، تشکیل جلسه میدن، سمینار تشکیل میدن برای اینکه درباره شیعه تحقیق کنن و از کتب شیعه اون چی که بر میخورد به خلفای سگانه اونها را درارن و چاپ کنن و منتشر کنن علیه شماها. یه چنین مطالبی هست اونجا، پس بر شماها لازم است که حرکت کنید و قیام کنید، شما هم حقیقت خودتون را بیان کنید. شیعه خودش را در جهان معرفی نکرده، خوب معرفی نشده، شیعه باید خودشون را معرفی کنن. شما باید خوب متخصص فنون بشید تا بتوانید خدمت انجام بدید. اونها که تازه واردن از ابتدا همت والا کنن تا به جایی برسن که در آینده نزدیک علامه امینی ها از این حوزه ها بیرون بیاد و هر یک قلمی به دست بگیرد و چندین الغدیر در فنون مختلفه نوشته شد. او یک الغدیر نوشت، یک عمر را مصرف کرد، یک کتاب نوشت با اون استعداد خاص، با اون قلم خاص، با اون علاقه خاص به همه کشورها تا توانست سر زد تا الغدیر نوشت و خوب اثبات کرد. ابقات را هم در ضمن الغدیر زنده کرد. شاید بگیم که اساس مال صاحب ابقات بوده، میر حامد حسین قدس الله روحه، و او را الغدیر به صورت بهتری، به صورت روشنتری در آورد و الغدیرش کرد. از این حوزه الغدیرها نوشته بشه، از این حوزه کتابهای تشیع معرفی بشود. استدلال کنید و انتم الاعلون این کنتم مؤمنی و مؤمن هستید الحمدلله. بشنوید اون جمله را که امام صادق علیه السلام فرمود، شما حرفهای ما را خوب یاد بگیرید، کیفیت منطق ما را، استدلال ما را، علوم ما را خوب یاد بگیرید، به هر دریایی بخواهید وارد شوید و شنا کنید، دیپی و ملتی بخواهید مباحثه کنید، پیروز می شوید. اگه بر شما غالب شدن، به من غالب شدن. این اهل بیت علیهم السلام است. موقعیت خودتون را در باره اهل بیت بشناسید. ما در کتاباتمون گاهی به اونها عرض می کنیم که و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. ما آقا شما را ای اهل بیت در برابر هر حاجت و هر طلب و هر کاری کوچک و بزرگ داشته باشیم، اول شما را پیش میکشیم، به شما میایم، متوسل میشیم. این به ما میاموزد که در تمام کارهاتون اول سراغ اهل بیت برید. هر غرضی دارید اول سراغ اونها برید، اول به اونها تماس بگیرید. مرحوم سید جمال اسدآبادی وقتی که اینور اونور دنیا میگشت تا بتواند یه وحدتی میان مسلمین ایجاد کند، مدتی در مصر ماند و اونجا مجله عروت الوثقی را منتشر کرد. از شاگردان مبرز و محمد عبده بود که شرحی هم بر نهج البلاغه نوشته است. محمد عبده نمیدونست این مرد مذهبش، مکتبش چیه. خب او خودش را به عنوان مسلمان و اصل الاسلام معرفی میکرد، اما گاهی ازش حرف نقل میکنه، میگه این سید وقتی که سخن به اهل بیت میرسید و نام یکی از اینها پیشش برده میشد، با این عظمت خودش را گم میکرد، خاضع میشد، مثل اینکه رنگش تغییر میکرد، یه جور دیگه میشد. وقتی که اهل بیت ائمه علیهم السلام در نزد او ذکر می شود. در دعای در زیارت چیز می خوانید شما که عرض ادب کنید، اینا وقت خوندن از ته دل بگید، ذکرکم فی الذاکرین و اسماءکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم. آقا نامتون میان نامها، جسمتون میان جسمها در حال زندگی، قبرتون میان قبرها، اسمتون میان اسمها، اما فما احلا اسماءکم اکرم انفسکم. شماها چه حلاوتی در دلها دارید که دل به طرف شما میل میکنه. دل به طرف شما عشق پیدا میکنه. فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم. در روایت دارد از امام صادق سلام الله علیه که نشسته بوده امام صادق در جلسه در مجلسی، یه نفر از اونها که علاقمند بود گفت اسأل الله الجنه، اسأل الله الجنه، من از خدا بهشت میخواهم. حضرت به او نگاه کرد گفت اینجور دعا نکن، سوال کن که ان لا یخرجک من الجنه، بگو خدایا لا تخرجنی من الجنه، نگو اسأل الله الجنه، بگو اللهم لا تخرجنی من الجنه. گفت آقا من که الان اینجا هستم، به بهشت نرفتم، هنوز تو دنیا هستم، نمیدونم به بهشت میرم یا نمیرم. فرمود هر کسی که اقرار به مودت ما دارد و محبت ما در دل او هست، او الان تو بهشته، الان او در بهشته، منتها این بره بهشته یه وقت روح از بدن یه خورده جدا شد میره اونجا، میفهمه که الانم تو بهشت بوده. به این بیان بگو لا تخرجنی من الجنه، شما همه الحمدلله تو بهشت. من معتقدم تمام اونهایی که معتقد به اهل بیتن، از این عوام الناس، از این چوپانها، شبانهای روستاها، همه تو بهشتن. اینها عوام الناس، نه تا مردن معلوم میشه که اونها تو بهشت بودن. بهشت مال اهل البیت است، بهشت مال کسانی است که اهل البیت میشناسه. علامه امینی رضوان الله علیه یه حرفی داره، میگه رفتم در یک جا با یکی از مخالفین صحبت کردم، بحث کردم، اثبات کردم مطلب را، عظمت علی ابن ابی طالب را در برابر دیگران اثبات کردم. گفت امینی خیلی معلوم میشه علاقه داری به این آقایون، نه خیلی مهمه. گفت اگر خدا اجازه بدهد من سجده میکنم در برابر علی ابن ابی طالب. خداحافظی کردیم رفتیم. پس از مدتی من این جمله رو نقل کردم، متأثرم از این بیان. مدتی در نجف بودم، پس از اون مدتی گذشت دیدم که یک ماشینی آمد جلوی صحن حرم مطهر علی علیه السلام، نگه داشت به یک آقای ظاهرا با زنش آمد پایین. به نظرم آشنا آمد، گفتم ببینم این کیه. آمدم دیدم همون آقاست. گفت امینی آمدم به این مرد سجده کنم، آمدم خضوع کنم در برابر او، من شناختم این انسان رو. میدونه سید اسماعیل شیرازی درباره او چی میگه؟ یک قصیده ایشون میگه که در سفینه البحار، این قصیده هست، قصیده عربیه. دو بیت من از این قصیده دو رباعیش را اگر ذهنم باشه عرض میکنم، که وقتی که علی علیه السلام مکه کعبه اون خانه با عظمت الهی شکافته شد و دیدن یک زنی در بغلش یه بچه بیرون آمد، اون را عالم بالا بهتر از عالم پایین فهمیدن قضیه چیه و مطلب چیه. او را به شعر کشیده، میگه هذه فاطمه بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فسجدوا طرا له في من سجد وله الامداد خروا سجدا اذ تجلى نوره في آدم. میگه وقتی که فاطمه بنت اسد علی را از کعبه بیرون آمد، اقبلت تحمل لاهوت الابد، لاهوت ابدیت را، علی را داشت می برد. فله الاملاک خروا سجدا، شما میگید فرشته ها وقتی که در عالم بالا به جسد آدم، به پیکر بی روح آدم مأمور شدن که تا روح دمیده شد سجده کنن، چرا سجده کردن؟ فله الاملاک خروا سجدا، اونها به اون پیکر سجده نمی کردن، بی آقا سجده می کردن. اذ تجلا نوره فی آدمی این یکن یجعل لله بنو. این یه چهار مصرع گفته درباره علی بی این بیان. بعد یک جمله منطقی هم میگه، این یکن یجعل لله بنون و تعالی الله عما یشرکون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولا ابن مریمی. بارک الله به این بیانت ای سید شیرازی قدس الله روحک. ایشو اینجوری میگه، میگه وقتی که علی علیه السلام اگر خطاب به یهود و نصارا میکنه، ای یهودی ها که میگوید عزیر ابن الله و ای نصارا ها که میگید به این که المسیح ابن الله، اشتباه میکنید، خدا فرزند نداره بالاتر از این مطلب. و اگر بنا بشه خداوند فرزند داشته باشه، فرزندش کسی میشه که تو خونه خودش زاییده شده. علی باید فرزند باشه. ان یکن یجعل لله بنون و تعالی الله عما یشرکون. اگر خدا بنون داشته باشه، فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا. این باید ولد باشه، لا عزیرون لا ولا ابن مریم. این علی ابن ابی طالب، این حضرت علی سلام الله علیه است. اهل البیت مسئله همینجوره، باید اینجوری باشه و ما متوجه بشیم. یه روایتی مرحوم محدث قمی در سفینه نقل میکند در کلمه حببه، میگه که حضرت رضا سلام الله علیه را وقتی که از مدینه احضار کرد اون عفریت مستکبر، علی علیه السلام وقتی که بنی عباس را، سلاطین بنی عباس را ذکر میکنه، در یک جای حضرت هر یک از اونها را حالاتشون را اشاره میکنه، که بعدن هم همونطوری که علی علیه السلام تحقیق کرده و اشاره فرموده، همون جور هم در اومدن این سلاطین بنی عباس. وقتی که به هارون الرشید میرسه، میگد هارون مأمون، هارون عفریتون مستکبر است. وقتی حضرت رضا را مأمون، بعد از هارون مأمون با سوادتر از همشون بوده، مأمون حاضر میکنه، حضرت را با شطور از اونجا، شطور و اسب و استر و اینها تا خراسان آوردن. در راه اطراف قم یه نفر، اون وقت اهل این طرف ها همه سنی بودن، شطور، کسی که شطور داشت یه مقداری شطورش را اجاره داده بود برای حمل حضرت رضا سلام الله علیه. وقتی که میخواد جدا بشه، از حضرت درخواست کرد چیزی برای او بنویسه به خط مبارک خودش. حضرت یه عبارتی، یه روایتی براشون نوشتن به خط مبارکشون و دادن به اون، که الان اون خط ظاهرن در روستای اطراف قم، میگن کجا؟ میگن به نام کرمند، همونجا اون خط موجوده. این عبارت را نوشت حضرت بوداد که او اون وقتا اهل تسنن بود. فرمود کن محبن لآل محمد. کن محبن لآل محمد و این کنت فاسقن و کن محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین. دوستدار اهل بیت باش ولو اینکه خودت هم فسق داشته باشی، خدا نکرده اسیر و گرفتار باشی، اسیر گناه باشی. کن محبن لهم و این کنت فاسقا. این بیان این مطلبه. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. می این جمله بشارت را در یکی از صحبتهایی که در نماز جمعه بود به مردم عرض کردم، نمیدونم چه استفاده شد از این جمله. میگه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم. این افتخاری که خدا به ما داده که ما ولایت شما را داریم، این ویژگی که خدا به عالم تشیع داده که اینها ولایت شما را دارن، این ویژگی یک اثر خاص داره و اثرش این است که کفارتا لذنوبنا، این کفاره گناهانه. گناهان انسان گویا این اعتقاد در مزاج روحی انسان یک نیرو ایجاد میکنه، مثل اینکه گاهی بدنی خیلی قوی باشه، آسیب مرضی هم وارد بشه درش، به زودی نیروی بدن اون مرض را بیرون میکنه. نیروی محبت اهل بیت علیهم السلام در انسان، در روح انسان، گاهی کفاره گناهان انسان میشه. و جعل و ما خصنا به من ولایتکم کفارتن به ذنوبنا. کن محبن لآل نبی و این کنت فاسقن، و کن محبن لمحبیهم و این کانو فاسقین. توصیه من در این راه برای دوستان، برای برادران، خاص اونهایی که تازه واردن، از حالا دارن بنای اجتهاد و مقامات والا را دارن بناگذاری می کنن، به قم تشریف فرما شدن، به افتخار سربازی حضرت بقیت الله را دارن، این است که روابطشون را با اهل بیت خیلی قوی کنن. هممون همینجور نیاز داریم که روابطمون را با اهل بیت علیهم السلام خیلی قوی کنیم. از جمله تقویت روابط همین است که در هفته 14 معصوم علیهم السلام اونجا زیارت داریم. از حالا اونا را حفظ کنید، هر جا باشید بتونید بخونید، حتی تو ماشین وقتی که دارید راه میرید. روز اول، روز شنبه زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله، روز یک شنبه زیارت حضرت امیر و حضرت زهرا در یک جا. السلام علی الشجره النبویه و الدوحه الهاشمیه المضیئه المثمره بالنبوه المونقه بالامامه. اون زیارت حضرت امیر و حضرت زهرا. روز دوشنبه زیارت حسنین علیهم السلام. روز سه‌شنبه سه امام. السلام علیکم یا خزان علم الله، تشریف میبرید در عالم معنا به بقی، در مقابل سه قبر حضرت سجاد علیه السلام و الباقر و صادق میستید، گویا در عالم معنا اون سه امام رو اونجا زیارت میکنید. یا خزان علم الله، یا تراجمت وحی الله، یا اولاد رسول الله. روز چهارشنبه چهار امام را زیارت میکنید تا روز پنجشنبه امام عسکری علیه السلام و روز جمعه حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا. عادت کنید بر این، ترک نشود این. از حالا چیزای را عادت کنید، به حمد الله اوائل سنتونه، اوائل جوانیتوند، این مهمان زودگذر را خیلی قدردانی کنید و از وجودش استفاده کنید، که از دستتون بره انشاءالله خواهد رفت یه روزی، ولی قدردانی کنید از اینکه این جوانی را خوب حفظ کنید، یادتون بمونه، حفظ کنید هر کجا هم باشید. شما میدونید نافله هم خدا نافله را دو قسم قرار داده. در شرع اسلام نافله تشریعش عجیبه، یه نافله مستقره داریم، یعنی در حال استقرار نماز نافله میخونیم، این یشترت و فیه، در این نافله که استقراریه، یشترت و فیها الاستقرار و القبله و الرکوع و السجود. اما نافله ای که در حال رکوب است، در حالی که سوار حیوانی، ماشینی، هواپیمایی، چود دیگری، نافله که در حال مشی راهتون یه خورده دور است به مدرس و به درستون، اونجا همینجور دارید راه میرید، اونجا نافله بخونید. اونجا چهار تا شرط از او ساقطه. لا یشترط در نافله استقرار و لا استقبال، همینجور راه میرید بخونید، قبله هم هر طرف باشه بخونید. رکوع هم شرط نیست، با اشاره درست میشه، سجده هم شرط نیست. دو تا شرط مهم از نافله ساقطه و دو تا عضو مهم و جزء مهم از نافله ساقطه. نافله هاتون رو همینجور هم بکنید. خلاصه ترک نشود از شما توسل به اهل بیت که در 14 معصوم علیهم السلام را در هفته این ارتباط قوی را شما انشاءالله نگه بدارید. توصیه های من تموم شد. امیدوارم انشاءالله چندین مطلب اگر موفق بشیم در آینده خدمتتون عرض میکنیم. مسئله انتخاب ریاست جمهوری در پیشه. من از آقایون خواهش میکنم به این که خیلی دعا کنن. اینجا مسائل سیاسی نمیخوام عرض کنم، اما دعا کنید راجع به این مسئله بسیار مهم، مسئله خطرناک، بسیار مهم، بسیار خطری، بین دو راه ترقی و تکامل معنوی و مادی بین راه‌هایی که احتمال انحراف خدا نکرده می‌دیم. مسئله ایست که خیلی مورد توجه باید باشه. دعا کنید، از خدا بخواهید. امام صادق علیه السلام فرمود اگه یه نفر بنشیند برای حال یک ملتی دقت کند، دلش بسوزد و اشک بریزد، ولو ان احدا بکا على قوم لرحمه، اگر یک فرد برای یک ملتی اشک بریزد خدا اونها را مورد ترحم و عنایت قرار میده. این مسئله را خوب دقت کنید و مسئله ان شاء الله تبلیغتون و ترویجتون، یک راه مستقیمی در پیش دارید، یک مسئله بسیار عظیمی در پیش دارید. خودسازی کنید که بتوانید دیگران را بسازید، کمال نفس پیدا کنید. برادرها، حوزه ها جای تکامله، حوزه ها جای تکامل نفسه، ترقی نفسه. هفته ها بگذرد از شما مکروه صادر نشه، نه حرام صادر نشه، مگر کسی که از ابتداء ورودش به مدرسه در خانه حضرت بقیت الله، در مدارس حضرت بقیت الله، هزینه حضرت بقیت الله، مال حضرت بقیت الله میخوره، مگه میتونین بگیم این آدم گناه میکنه؟ از مکروهات هم اجتناب کنید. این از ویژگی های عالم تشیع است که طلبه هاشون از اون انسان های کامل و پاکه. یه عده در این آذربایجانی که تازه استقلال پیدا کرده، از مصر، از ترکیه، از حجاز میفرستن، مبلغ میفرستن، طلبه ها را میفرستن که بیاد در اونجا، میان اونجا میستن جلو، نماز جماعت برای اون آقای میخونه. یک انسان ریش تراشیده کراواتی با اون شکل، اون قیافه منحوسی که خدا از این قیافه خیلی بدش میاد و از چیزهایی که ما نمیتونیم به مردم بگیم و باید داشته باشن و مردم باید مواظبت کنن و میترسیم یه وقت بگیم بعضی ها ناراحت بشن، اونجا که ما صحبت میکنیم باید یه حرفی بزنیم که بر نخورد به دماغهای گنده بعضی ها، باید بالاخره. اما برای شما عرض میکنم، منحوسترین قیافه قیافه است که ریشش بتراشه، کراواتم بر خود بزنه، خدا ازش بدش میاد، فرشته ها از او بدش میاد. با این قیافه منحوس میان در اونجا مشغول امام جماعت. اینها مردم را نمیتونن هدایت کنن. هدایت مردم از آن کسی است که قیافه خدایی باشه. از حضرت آدم گرفته تا امروز دنیا هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ عالم مبرزی، هیچ با تقوای ریشش نداراشیده. ما ندیدیم، نشنیدیم، در هیچ روایت هم داره، روایت معتبر هم داره، در وسائل روایت معتبر هم داره. شما قیافتون را قیافه الهی کنید، شما اخلاقتون را اخلاق خدایی کنید. ای شاگردان حضرت بقیت الله، امام زمان از شما توقع داره، امام زمان از حوزه علمیه توقع داره، امام زمان میخواهد از اینجا بحر العلوم ها بیرون بیاد که حضرت او را در بغل بگیرد و بهش بگن آقا امام را دیدی یا نه؟ بگه چجور ندیدم من، وقد ضمنی الی صدره. بعد از این حوزه، از این افراد بیرون بیاد. مکروه هم نکنید، صابر باشید. میدانم شما از نظر زندگی خانتون خوب نیست، زندگیتون خوب نیست، حقوقتون کمتره، پایین تر از همه کارمندای دولت و کارگرای دولت کمتر حقوق میگیرید. به حقوق علاقه من نباشید، این خدا امتحانتون میکنه. شما والایید، شما پیش خدا محترمید، شما پیش ائمه علیهم السلام محترمید، لیستتون در دفتر حضرت بقیت الله ثابته، افتخار سربازی او را دارید. نکند به این که به این مطالب کوچک آلوده بشین، همتتون رو والا کنید. شما آمدید در اینجا به خدا برسید، انشاءالله خلیفت الله بشید، متحمل باشید، صبور باشید، عزم راسخ داشته باشید، قوی باشید، گناهان شما را منحرف نکند، قیافه های زیبا در روح شما اثر نگذارد، پولهایی که دیگران ولا تمدن عینه، این خطاب مال شماست ای انسان های کامل، ای طلاب علوم دینیه، ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. پیامبر به اینها بگو چشمتون ندوزید به این ثروت ها، پول ها، عیاشی هایی که اهل دنیا دارن، بگذارید اونها ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل. ببینید خدا درباره اونها چی میگه، رها کن پیامبر اینها را، بگذار در حیوانیتشون. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. شما اسرار الله دارید، شما به طرف خدا دارید میرید. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی. بگذار اهل دنیا هر کجا بره بره. کونو مع الله و من کان لله کان الله معه. امیدوارم انشاءالله این حوزه بتواند اون مطلب عظیم، اون وظیفه بزرگ، منها یفیض العلم الی جمیع العالم را بتوانید خوب انجام بدید. آقایان حوزوی ها، روحانیت محترم تشیع، شما هستید که باید این قرآن را به جهان معرفی کنید. به خدا غیر شما نمیتواند معرفی کند. شاگردان امام زمان است که میتواند این وظیفه سنگین را، و الا خدا به عهده دیگرانم میگذار، به عهده شما گذاشته است. صبور باشید، صبر کنید، حوصله داشته باشید. ناراحتی ها، بدهکاری ها، کمی حقوق، همه اینها در وجود شما اثر نکند. یک مثال روشنی را خدای تبارک و تعالی به ما میزنه، ما باید متنبه بشیم. مردم گویا قرآن به ما اینجوری میگه، مگر حضرت موسی را نمیشناسی؟ تا جوانی 20 سالگی 25 سالگی کجا بود حضرت موسی؟ در یک خانه دکتاتور عفریت بزرگ جهان فرعون، اونجا غذا خورد و زندگی کرد. در کمال رفاه زندگی موسی رسید به اون سن. خدا خواست موسی را موسی کند، خدا خواست موسی را بر مردم رسالت بدهد، اما شرایط درش نبود. ناگهان او را از اونجا به یک طرزی، به کشتن یک انسانی، از اونجا بیرون آورد گذاشت پیش شعیب. در یک صحرای، در یک روستای هیچی نداشت. بعد حضرت موسی اونجا مجبور شد دختر شعیب را بپذیرد، 10 سال شبانی کنه. یه دختر گرفتن این همه چی نداره به انسان بده، خودش را 10 سال نوکر کند برای یک شخصی، شبان او باشه. وقت 10 سال شما حاضرید هر کی باشه به شما دختر بده، بگه 10 سال نوکر من باش تا دخترم به تو بدم، حاضر میشید به این مطلب؟ این کار خداست. گفت به این که تستعجرنی ثمانی احجد عشر احجد، 10 سال باید خدمتگزار من بشی. انی اريد ان انكحك ابن احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، من میخوام یکی از دخترهام به تو بدم تا 8 سال تا 10 سال بر من. حضرت فرمود که مجبورم، قبول کرد حضرت موسی. این مسئله این نبود، مسئله اون بود که خدا بهش فرمود، فرمود واصطنعتك لنفسي، موسی خواستم تو رو آدمی کنم، خواستم تو رو بسازم. لیاقت رسالت پیدا کنی، لیاقت این معنا رو پیدا کنی که بری دیگران رو هدایت کنی. واصطنعتک لنفسی، این رو خدا خطاب به موسی میگه، من تو رو ساختم. آقایان طلاب، طلاب محترم که میاید در این مکتب ها درس میخونید، خدا به شما خطاب میگه واصطنعتک لنفسی، تو رو من میسازم تا هدف مرا پیش ببری، تا این قرآن مظلوم را به جهان معرفی کنی. نکند یه وقتی تو قلب شریفتون وسوسه پیدا بشه، این چه حقوقی است، این چه جایی است، در صورتی که بحمدالله زندگی شما به اون وقتی که ما زندگی میکردیم خیلی فرق داره. تو همین مدرسه ما روزها میگذروندیم که نه تابستان ها، نه اسم یخ بود در کار، نه اسم آب درستی بود، آب شیر بود در کار، نه سردابی بود، همینجا زندگی میکردم. 4 سال من تو این مدرسه بودم. زندگی اون رقمی که ما داشتیم هیچ کس الحمدلله حالا نداره. خدا انشاءالله موفقتون بدارد. با دلگرمی کامل به طلبگی وارد بشید، با همت والا وارد بشید، با هدف خلیفت اللهی وارد بشید، با هدف مطهری بودن، با هدف بروجردی شدن، با طرف روح الله شدن، با هدفهای بالاتر از این وارد حوزه بشید. مدتی هم صبر کنید و صبور باشید و مطمئن باشید خدا به هدفتون میرسونه. خدا شما را دعوت کرده است، انشاءالله به هدفتون خواهد رسون. من خیلی مزاحم شدم. روز عید قدیر یک زیارت مفصلی دارد امام هادی علیه السلام. زیارت نیست، استدلالات کثیر از بر خلافت حضرت علی سلام الله علیه. ببینید اون زیارت چی میگه. بیش از این مزاحمتون نشوم. این مقدارم که وقت گرفتم به طمع اینکه از انفاس شما استفاده کنم آمدم. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدا یا توفیق خوب خواندن، خوب فهمیدن، خوب حفظ کردن، خوب عمل کردن و سپس خوب تبلیغ کردن، کلها قربتن الیک، به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما به طمع این که یک انسان کاملی بشیم، به جایی برسیم، جزء بندگان خالصت باشیم، جزء بندگان شایستت بشیم. خدایا تو میدونی ما به این طمع از راه‌های دور و نزدیک اقوام و ارحاممون را ترک کرده ایم. لبیک گویان احرام بسته از محیطمون به دربار حوزه وارد شدیم. خدایا ما را به شایستگی بپذیر و هرچه میخواهیم و بالاتر از اون که ما هدف داریم به ماها عنایت بفرما. پروردگارا دشمنان عالم روحانیت و اسلام به زودی نابود بگردان، شرشون را به خودشون برگردان. رهبر عظیم و شأن ما را طول عمر موفقیت و رسیدن به آرمانهای عظیم اسلامی که در نظر شریفشون هست برسان. رده‌های بالا و پایین این کشور ما را که خدمتگزار اسلام و مسلمینند مؤید و منصور بدار. پروردگارا به عظمتت قسم، یه رئیس جمهوری که خودت راضی هستی، حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا راضی است، یه چنین رئیس جمهوری به ما عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون برگردان. خالصترین سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. لطف او را، محبت او را، عنایت او را، مرحمت او را، توجه او را، از ماها و همیشه بودنش را پروردگار از ماها مگیر. پروردگارا خالصترین سلام ما را به حضور اقدسشون برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت.